بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سفر چهارم از اسفار اربعه در مباحث نفس و معاد بود. دو جلد از این کتاب، یعنی جلد هشتم و نهم، سفر چهارم رو تشکیل میده و این سفر چهارم که دو جلد از این کتاب، یعنی جلد هشتم و نهم، در همین سفر چهارم است که مباحث نفس و معاد باشه، مشتمل بر 11 بابه. 7 باب در جلد هشتم مطرح شد و 4 باب هم در جلد نهم مطرح شده. باب هشتم که شروع جلد نهم هست، در ابطال تناسخ و ادله تناسخیه هست. یعنی دو تا کار در این باب صورت میگیره. یکی این که براهینی اقامه میشه و به واسطه اون براهین تناسخ ابطال میشه، یکی هم از ادله تناسخیه کسانی که قائل به تناسخ هستن جواب داده میشه. خب تناسخ عبارت است از این که نفس بعد از مفارقت و جدایی از بدن تعلق بگیره به یک کالبد دیگری و به یک جسم دیگری، این معنای تناسخ. باب هشتم که در ابطال تناسخ و ادله تناسخیه است، خودش مشتمل بر 8 فصله. فصل اول که الان شروع میشه، ابطال مطلق تناسخ است. به تعبیر ایشان، به وجه عرشیین. اولا که در این فصل اول مطلق تناسخ مورد ابطال قرار میگیره، یعنی با تمام اقسامی که داره، خواه تناسخ صعودی باشه که از موجود پایین تر به بالاتر باشه، و خواه تناسخ نزولی باشه که از موجود بالاتر به موجود پایین تر باشه، که حالا بیان خواهد شد بعدن، همه اقسام تناسخ مورد ابطال قرار میگیره در این فصل اول. و ثانیاً ابطال تناسخ در این فصل اول به وجه عرشیین است. معمولاً صدر المتعلهین نظیر این تعبیر رو در جاهایی استفاده میکنن که یک مطلبی از عالم غیب، از معلم غیبی به ایشان افاضه شده و یک مطلبی برای خود ایشان کشف شده. بنابراین در این فصل خود صدرالمتعلهین بناست به میدان بیان و با برهان عرشی مفاض از معلم غیبی و با برهانی که از ورای این عالم، از فضای غیب، از محدود غیب برای ایشان مکشوف شده، تناسخ رو با جمیع اقسامش ابطال بفرماید. برهانی که صدر المتعلهین دارن دو تا تقریرم داره در این فصل، که یک تقریر بنابر مبانی حکمت متعالی است، بنابر مبانی خودشونه، و یک تقریرم بنابر مبانی و انظار قوم است، یعنی مشهور، یعنی مشائین. که حالا اول تقریری که بنابر مبانی حکمت متعالی است مطرح میشه و بعداً تقریری که بنابر مبانی قوم، بنابر مبانی مشهور و مشائین هست مطرح میشه. قبل از آنی که وارد تقریر اول بشن، ایشون یک مقدمه کوتاهی رو راجع به اهمیت این مبحث طرح میفرمایند که بحث تناسخ تا چه میزان و تا چه اندازه حائز اهمیته. ایشون میفرمایند که از لغزشگاه های مباحث معرفت شناختی همین بحث تناسخه. یعنی جایی هست که احتمال لغزش برای انسان وجود داره که گرفتار این اعتقاد باطل بشه، چون اعتقاد به تناسخ در تضاد با اعتقاد به معاده. یعنی قبول تناسخ مستلزم انکار معاده. یکی از لغزشگاه های مباحث معرفت شناختی همین بحث تناسخه، که امکان داره شخصی که در این مباحث سیر میکنه و کار میکنه گرفتار این اعتقاد باطلی بشه که در تنازع و تضاد با اعتقاد به معاد هست. چرا این بحث اینجوره و لغزشگاه محسوب میشه؟ به خاطر این که هم در قرآن کریم و هم در احادیث شریفه و هم در کلمات بزرگان مانند افلاطون و سقراط عباراتی هست که ظاهر اونها دلالت بر تناسخ میکنه، که حالا بعداً نمونه هایی از آیات مبارکات قرآن و احادیث شریفه و کلمات این بزرگان نقل خواهد شد. در حالی که اینها محمل صحیح داره و محمل صحیحش عبارت است از تناسخ ملکوتی، اون تناسخی که مورد ابطال قرار میگیره در اینجا تناسخ ملکی است، به همون معنایی که اول بحث عرض کردم که نفس بعد از مفارقت و جدایی از بدن به یک کالبد دیگری و جسم دیگری و بدن دیگری منتقل بشه. حالا اعم از بدن انسان و حیوان و نبات و جماد، چون مطلق تناسخ باطله، این تناسخ ملکی است که در اینجا مورد ابطال قرار میگیره. و الا تناسخ ملکوتی یک امر جایز محققی هست که در همین بحث امروز هم بهش اشاره خواهد شد، که معنای تناسخ ملکوتی در همین بحث امروز هم مورد اشاره قرار خواهد گرفت و بعد هم ایشون این محمل صحیح رو برای آیات، برای روایات، برای کلمات بزرگان که به ظاهرشون دلالت بر تناسخ میکنن ذکر خواهند فرمود. با این مقدمه کوتاهشون وارد میشن در تقریر اول برهان خودشون بر ابطال مطلق تناسخ، که تقریر اول مبتنی بر مبانی خودشون هست، مبانی که مورد قبول خود صدر المتعلهین و حکمت متعالی هست. تقریر اول برهان مبتنی بر چهار مطلب هست، یعنی چهار تا مطلب باید مورد توجه قرار بگیره تا اینکه تقریر اول برهان تمام بشه. اما مطلب اول این استش که بنابر نظر صدر المتعلهین قدس سر رو و حکمت متعالیه، ترکیب بین بدن و نفس و اضافه نفس و بدن، ارتباط نفس و بدن، این یه ارتباط ذاتی است، این یه ارتباط طبیعی است، این یه ارتباط وجودی است. رابطه نفس و بدن یه رابطه ذاتی درونی است، یه رابطه طبیعی است و ساختاری و یک رابطه وجودی است، یعنی وجود اینها به هم پیوند خورده. اینجوری نیست که اضافه نفس و بدن یک اضافه عارضی و بیرونی باشه، یعنی نفس و بدن اینها دو تا وجود داشته باشن، یعنی هیچ پیوند وجودی بینشون نباشه، ارتباط وجودی بینشون نباشه، ساختاری هر کدوم برای خودشون یه وجودی داشته باشن، بعدن بیرون از وجود اینها یه رابطه برایشون عارض بشه، یه اضافه بینشون پیدا بشه، مثل اضافه ربان به سفینه، ملبان به کشتی، مثل اضافه ملک به بلد، اضافه ای که مثلا فرماندار یه شهر به یه شهر داره. اینجوری نیست، مشهور اینجور قائلن، صدر المتعلهین که اینجوری قائل نیستن. اضافه نفس و بدن یه رابطه تکوینی، وجودی، ذاتی، درونی، طبیعی، ساختاری است که هیچ کدام بدون دیگری وجود پیدا نمی کنه. البته اینی که میگیم هیچ کدام بدون دیگری وجود پیدا نمی کنه، مادامی که نفس در عالم طبیعت و دنیاست، هنگامی که مجرد شد اون یه حساب دیگری داره که حالا عرض خواهیم کرد. یه چنین رابطه، و حالا که رابطه بین ربان و سفینه اینجوری نیست، هر کدوم بدون دیگری وجود داره. رابطه ملک با بلد، با بلدان اینجوری نیست، هر کدام بدون دیگری وجود دارن، وجود پیدا میکنن، نفس و بدن اینجوری نیستن، یعنی وجودشون به هم پیوند خورده، وجودشون در گرو یک دیگر هست. این مطلب اول. نفس جسمه، بسیار خوب. حالا اجازه بفرمایید تا حالا مطالب دیگر هم بیاد. حالا این حالا یه مطلب عرض کردم، تقریر اول مبتنی بر چهار مطلب هست، این حالا یه مطلب، و بعدم اینها در جلد هشتم به تفصیل در سه سال گذشته که محروم بودیم از حضور حضرت عالی اینا به تفصیل گذشته و مطرح شده و ما الان دیگه نمیتونیم مباحث اون جلد رو دوباره اینجا بخوایم بساط بکنیم و خلاصه الکلام علل افاده لا علل اعاده. حالا اون مقداری که مربوط میشه به این بحث و این مطلب مبتنی بر اون هست، ناچار هستیم که بهش اشاره بکنیم چون در عبارت بهش اشاره شده. این یه مطلب. مطلب دوم این است که صدر المتعلهین قدس سر رو به تبع سید سند یعنی سید صدرالدین دشتکی شیرازی که از سران متکلمین هست، صدر المتعلهین به تبع سید سند ترکیب بین ماده و صورت رو ترکیب اتحادی میدونن، برخلاف مشهور که ترکیب انضمامی میدونن. بدن ماده است برای نفس، نفس صورت برای بدن. البته باز این مطلب همونطور که در مطلب قبلی هم گذشت، مادامی است که نفس در عالم طبیعت و دنیاست، بدن ماده نفسه، نفس صورت بدن هست. بدن ماده صورت انسانی است که همون نفس باشه، و نفس که صورت انسانی باشه صورت بدن هست. مشهور ترکیب بین ماده و صورت رو ترکیب انضمامی میدونن، یعنی برای ماده یه وجود قائلن، برای صورت یه وجود جداگانه قائلن و معتقدن که اینها ترکیب انضمامی دارن با هم، سنجاق شدن با هم. مرحوم متعله سبزواری در منظومه حکمت میفرمان ان به قول سید سنادی ترکیب و عینیت اتحادی، سید سند و به تبع او صدر المتعلین، اینها معتقدن که نه، ترکیب بین ماده و صورت چنان که مشهور میگن انضمامیه، انضمامی نیست، اتحادی. یعنی ماده و صورت به یک وجود موجوده. در اینجا بدن که ماده نفسه و نفس که صورت بدنه، اینا به یک وجود موجوده. اینجوری نیست که هر کدوم یه وجودی برای خودشون داشته باشن جدای از دیگر و هر کدوم بدون دیگری وجود پیدا بکنه. نه، هیچ کدوم بدون دیگری وجود پیدا نمی‌کنه، نه بدن بدون نفس و نه نفس بدون بدن، مادامی که نفس در عالم طبیعت و دنیاست. خب اگر ترکیب بین ماده و صورت اتحادیه، چرا ماده و صورت دو چیز شمرده میشن؟ چرا گفته میشه که ماده جوهر محل است، صورت جوهر حال است و جسم مجموع مرکب از این دو جوهر حال و محل است؟ چرا اینجوری گفته میشه؟ چرا ماده یه چیز برای خودش شمرده میشه، صورت یه چیز برای خودش شمرده میشه؟ این به لحاظ انفکاکی است که بین ماده و صورت حاصل میشه. این به لحاظ اون موقعی است و اون وقتی است و اون زمانی است و اون هنگامی است که ماده و صورت از هم جدا میشن. صورت که نفس باشه در اینجا در مانحنفی، بعد از آری شدن از ماده و بدن، یعنی بعد از مفارقت از بدن، بعد از آنی که جدا میشه از بدن، اونجا صورت جدا میشه از ماده، صورت هست و ماده نیست. ماده ثانیه هیولای ثانیه، قبل از آنی که با این صورت باشه، یعنی مثلا ماده که در اینجا بدن باشه قبل از آنی که با صورت انسانی باشه که با یه صورت دیگری است، ماده ثانیه قبل از آنی که با این صورت باشه در اونجا هم ماده از صورت جدا میشه، یعنی ماده هست این صورت نیست. بعد از تجرد صورت از ماده و نفس از بدن هم صورت از ماده جدا میشه، صورت هست ولی ماده نیست. این که ماده و صورت دو چیز شمرده میشن، این به لحاظ صورت انفکاک بین این هاست و جدایی بین این هاست. و الا الان که ماده بدن با صورت نفسه، اینها ترکیبشون اتحادیه، اینها به یک وجود موجودن. همونطور که در مطلب قبلی گفته شد پیوند وجودی خوردن با هم، یه ارتباط ذاتی درونی طبیعی ساختاری با یکدیگر دارن و اتحادی. اینم مطلب دوم از چهار مطلب که تقریر اول برهان مبتنی بر او هست. مطلب سوم این است که صدرالمتعلهین، همونطور که مرحوم حاجی در مباحث نفس منظومه حکمتشون فرمودن، معتقدن که ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه. صدرالمتعلهین نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونه. یعنی معتقد است که نفس مجرد اول همین بدن مادیه، نفس مجرد، نفس مجرد در بقا، در ادامه، در نهایت، همین بدن مادیه که در اول هست. نفس مجرد همین بدن مادیه، نفس مجرد در بقا که در بقا قید مجرده، این همین بدن مادیه که ابتدا وجود داره، در این عالم طبیعت، در این عالم دنیا وجود پیدا میکنه، همین بدن. این بدن مادی با حرکت جوهری، با حرکت جوهری ذاتی درونی، با حرکت جوهری استکمال پیدا میکنه، دوران نوزادی و طفولیت و جوانی و میانسالی و کهنسالی رو طی میکنه که در هر مرحله قبلی قوه مرحله بعدی درش هست. یعنی مثلا در مرحله نوزادی قوه طفولیت، در مرحله طفولیت قوه شباب و همینطور. این دوره ها و مراحل رو میگذرونه، طی میکنه و نهایتا مجرد میشه از بدن، میشه یه وجود مجرد. یعنی همین وجود مادی میشه وجود مجرد. و حاصل این که گفتم در همین بس به تناسخ ملکوتی هم اشاره خواهد شد اینجاست، و حاصل این موجود، حاصل وجودی این حرکت، حاصل وجودی این سیر بر حسب افعال و ملکاتی که انسان داره، یعنی متناسب با افعال و ملکاتی که انسان داره، حاصل وجودی این حرکت، محصول وجودی این حرکت میشه یک وجود مجردی که یکی از چهار نوع ملکوتی، یکی از چهار نوع ملکی یعنی فرشته‌ای و بهیمی و سبعی و شیطانی است. این دیگه بستگی داره که در طی این دوره ها، یعنی از نوزادی بگیر تا دوران کهنسالی و بعدش، چه افعالی مکرر از انسان سر زده شده باشه و صادر شده باشه و چه ملکه‌ای رو تشکیل داده باشه. اگر اخلاق و خلق و خوب و ملکه فرشته‌ای که طهارت و پاکی است تشکیل شده باشه و شکل گرفته باشه، محصول اون حرکت، اون حرکت جوهری، محصول وجودی، حاصل و نتیجه وجودی اون حرکت جوهری میشه فعلیت فرشته‌ای. شخص از نوع فرشته میشه. اگر خلق و خوی شیطنت و مکر و حیله و اینها بر وجودش مستولی شده باشه و حاکم شده باشه، محصول وجودیش میشه نوع شیطانی. و اگر خلق و خوی بهیمه، نوع بهیمی، و اگر خلق و خوی سبو، نوع سبوی، اینم اون وجود مجردی است که حاصل این حرکت جوهری در دوره‌های مختلف است. پس بنابراین مطلب سومی شد که نفس به نظر صدرالمتعالین جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس، یعنی ابتدا همین جسم، همین ماده است، همین بدنه، در نهایت، در بقا، در ادامه، در ادامه وجود، در تداوم وجود مجرد میشه و همین ماده و بدن با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه. این کمال هم اعم است از کمال در شاخه سعادت که کمال فرشتگی باشه، یا در شاخه شقاوت که کمال شیطانی و بهیمی و سبوعی باشه. همانطور که ماده قبل از نوزادی اول نطفه بود، بعد علقه شد، بعد مزغه شد، یعنی اینجوری نیست که حالا حرکت جوهری از اونجا آغاز بشه، نه، قبلش هم هست. قبل از اون هم ماده با حرکت جوهری، با تطور ذاتی، مراحلی رو سیر کرده و طی کرده، از قبیل نطفگی و علقگی و مزغگی. بعدم که شخص متولد میشه، نوزاد متولد میشه، همینطور اول در مرحله نوزادی است و بعد مرحله طفولیت و بعد جوانی و بعد میانسالی که شیخوخت باشه و بعدم کهنسالی و بعدم دوران زمینگیری، این دوره ها رو طی میکنه و محصول وجودی این حرکت و سیر، حاصل و نتیجه وجودی این حرکت و سیر که یک وجود مجرده، یا از نوع ملکی است، یا از نوع شیطانی است، یا از نوع بهیمی است، و یا از نوع سبوعی است. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم که آخرین مطلب، عبارت است از این که حرکت جوهری چون ذاتی و درونی است، قهقرا درش ممکن نیست، عقبگرد درش ممکن نیست، علتش هم همون ذاتی و درونی بودنش. قهقرا، عقبگرد، برگشت. چون آخه در مطلب سوم گفتیم این ماده با حرکت جوهری، حرکت خروج از قوه به فعلیت است، آرام آرام تدریجا. مثلا در مرحله نوزادی طفولیت در مرحله قوه است، بعدا به فعلیت میرسه با حرکت و همینطور تا آخر. این حرکت جوهری چون ذاتی و درونی است، درش عقبگرد و برگشت، یعنی رجوع از فعلیت دوباره به قوه، این درش امکان نداره. برگشت و عقبگرد و قهقرا درش امکان پذیر نیست. نه با تب عقبگرد پیدا میکنه، نه با قصر، نه با اراده، نه با اتفاق، با هیچ کدوم. چون حرکت یه مرتبه حرکت طبیعی است، مثل سنگ که از بالای قله کوه میاد به طرف پایین. حرکت ثقیلان یا ثقیلین از فوق به تحت. حرکت قصری مثل یه سنگی که از پایین به طرف بالا پرتابش کنه، یا مثل آب که با فواره از پایین به بالا با قصر قاصر برخلاف طبیعت خودش و طبع خودش که حرکت از بالا به پایینه حرکتش بده. اراده مثل این که حیوان و انسان با اراده خودشون از مکانی به مکان دیگری حرکت میکنه. اتفاق هم مثل برخورد و به اصطلاح امروزی ها حادثه، برخورد مثلا باد به برگهای درختان که اینها را حرکت میده که اتفاق، یا مثلا یه طوفان مثلا یه درختی رو از جا در میاره، یا سیل مثلا یه درختی رو از جای خودش میکنه. با هیچ کدوم از اینا، چون اینا همه حرکات عارضی هستن، یعنی در بیرون از ذات شی صورت میگیرن. اینا همه حرکتای عارضی و بیرونی هستن، حرکت از یه جهتیه به جهت دیگر، از یه مکانیه به مکان دیگر. اینها نمیتونن حرکت ذاتی رو به قهقرا، به عقب برگردونن. اینم مطلب چهار. حالا با توجه به این چهار مطلب، تقریر اول برهان صدر متعلین اینه که نفس مجرد، توجه بکنید، نفس منسلخ از بدن، مفارق از بدن، جدا شده از بدن، نفس فعلیت یافته مجرد هیچگاه بر نمی گرده و بشه بدن دارای قوه مادی، بدن مادی دارای قوه. چون بدن اول نسبت به همه اون مراحلی که با حرکت جوهری طی میکنه و سیر میکنه بالقوه است. هیچگاه صورتی که نفس مجرد فعلیت یافته، کمال یافته، کمال وجودی یافته، حالا یا کمال در شاخه سعادت یا کمال در شاخه شقاوت، این بر نمیگرده به عقب و بشه بدن ماده دارای قوه و قابلیت. و هیچگاه اون نفس با این بدن امکان نداره که متحد بشه، و ترکیب طبیعی ذاتی وجودی درونی اتحادی پیدا بکنه. چرا؟ چون او بالفعل این بالقوه. هیچ انگوری دیگر قوره نشد، هیچ میوه پخته باکوره نشد یعنی خام، هیچ نانی گندم خرمن نشد، هیچ شمشیری دیگر آهن نشد، به قول مولوی. یا به قول کلیم کاشانی، وضع زمانه قابل دیدن دوبار نیست، رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. بنابراین تناسخ به این معنا که نفس بعد از مفارقت از بدن، نفس منسلخ از بدن، معرای از بدن، آری از بدن، تجرد یافته، کمال یافته، فعلیت یافته، این هیچگاه بر نمی گرده به این دنیا که به یه کالبد دیگری، به یه جسم دیگری، اعم از انسان، حیوان، نبات، جماد تعلق پیدا بکنه. این تقریر برهان صدرالمتعالین است بر اساس مبانی خودشون. بعدن ایشون وارد تقریر دوم میشن که بر اساس مبانی قوم و مشهور و مشائینه، اما باز برهان خودشونه ها. این همو به وجه عرشیه است، برهان خود صدرالمتعالینه. تا حالا در فصل دوم براهینی که دیگران ذکر کردن وارد بشن در اونا. این فصل فعلا اختصاصی خود صدرالمتعالین. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثامنه فی ابطال تناسخ النفوس والارواح و دفع ما تشبس بهی اصحاب التناسخ. باب هشتم از سفر چهارم که در مباحث نفس و معاده از یازده باب، باب هشتم در دو چیزه، یکی ابطال تناسخ نفس و روح و یکی هم ابطال ادله‌ای که بهش چنگ زدن و تمسک پیدا کردن اصحاب تناسخ، قائلین به تناسخ. و فیه فصولان، در این باب هشت فصله. الفصل الاولو فی ابطالهی به وجه عرشیین. فصل اول در ابطال تناسخ است به یک برهان عرشی، به یک برهانی که اینها دیگه افاضش نتیجه ریاضاتی است که صدرالمتعالین داشتن. اعلم ان هذه المساله من مزال الاقدام و مزالق الافهام. این مساله یعنی مساله تناسخ از لغزشگاه‌های قدم‌هاست، قدم‌های فکر، که مزال جمع مزله و مزالق که جمع مزلقه، باز یعنی لغزشگاه‌ها، از لغزشگاه‌های افهام و افکار است. و منشأها، علت این مسئله، منشأ این مسئله که لغزشگاه است که ممکن است کسانی گرفتارش بشن چیه؟ ان الذي ورد في كلام السابقين الاولين، این من الاولین ما روش خط کشیده، في كلام السابقين الاولين من الانبياء الكاملين والاولياء الواصلين يدل بظاهره على ثبوت النقل والتناسخ. علتش هم اینه که کلماتی وارد شده، عرض میکنم، در گذشتگان که عبارت باشن از انبیاء کامل و اولیاء واصل که ائمه علیهم السلام، چون هم در قرآن است هم در احادیث، که دلالت میکنه به ظاهرشون بر ثبوت نقل و تناسخ. نقل اسم دیگر تناسخه، که روح بعد از مفارقت از این پیکر و بدن نقل پیدا بکنه به یه جسم دیگر. والذی یحکی عن الاوائل که افلاطون و سقراط و غیره ما له محمل صحیح عندنا کما سنبین. اون چه که نقل شده از حکمای اوائل مثل افلاطون و سقراط و دیگران، اینها معنای صحیح داره، که معنای صحیحش همون تناسخ ملکوتی است به نظر ما، کما سنبین که این را حالا بیان خواهند فرمود صدر المصنف. خب و نحن به فضل الله و الهامه علمنا به برهان قوی علی نفی تناسخ مطلقا سوا ان کان به طریق نزول او صعود. ایشون میفرمان ما به فضل خداوند و الهام تعلیم غیبی و الهی معلم شدیم و تعلیم یافتیم و یاد گرفتیم یه برهان قوی رو بر نفی مطلق تناسخ، که مطلق تناسخ یعنی اعم از این که تناسخ تناسخ نزولی باشه که از موجود بالا به پایین باشه، یا تناسخ صعودی باشه که از موجود پایین به بالا باشه، که حالا بیان میشه. و هو ان النفس، که این حالا تقریریه که صدر المتعالین بنابر مبانی خودشون دارن، و اون برهان اینه ان النفس کما علمت مرارن، نفس چنان که مرارن در جلد هشتم گذشت، لها تعلق ذاتی بالبدن، تعلق ذاتی درونی وجودی طبیعی ساختاری با بدن داره، یعنی وجود نفس و بدن به هم گره خورده، اینجوری نیست که بدون هم بتونن تا وقتی که نفس در دنیاست وجود پیدا بکنن هر کدام. ایالا یکی از همون مطالب چهارگانه بود، مطلب اول. مطلب دوم این که و ترکیب بینهما، یا و ترکیب بینهما ترکیب طبیعی اتحادی، ترکیب بین نفس و بدن که ماده و صورتن ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی چنان که مشهور و مشایین قائلن. اینم مطلب دوم. و ان لکل منهما مع الاخره حرکتا ذاتیتا جوهریتا و نفس فی اول حدوثها امر بالقوه فی کل ما لها من الاحوال و کذا البدن. اینم مطلب سوم که همون جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس باشه، که بدن مادی در ابتدا این با حرکت جوهری حرکت میکنه، تکامل پیدا میکنه، حالا یا در شاخه سعادت یا شقاوت، و نهایتا با طی دوره‌های متناسب با افعال و ملکاتش یه نوعی از وجود مجرد پیدا میکنه از چهار نوع در ادامه و بقا. خب حالا برای همین که پایان برهان ایشون میفرمایند که نفس مجرد فعلیت یافته بر نمیگرده بشه بدن مادی دارای قوه، یکی هم این که با او متحد نمیشه، یعنی اتحاد بالفعل و بالقوه محاله، چون ترکیب برای اینه، چون او ماده این صورته، بل دو چیز در نتیجه میگنه، یکی رجوع فعلیت به قوه، یکی اتحاد ما بالفعل و ما بالقوه، اینا محاله. خب مطلب سوم، و ان لکل منهما مع الاخر، برای هر کدام از نفس و بدن با دیگری، چون آخه به یه وجود موجودن، با همن، یکی‌ان، یه حرکت ذاتی درونی جوهری است، حرکت از قوه به فعلیت، از نقص به کمال، البته کمال با تعمیمی که درش داده میشه که اعم از سعادت و شقاوت باشه، این حرکت میکنه، که این حرکت در بستر ماده صورت میگیره اما محصولش یه وجود مجرد میشه، حاصلش میشه یه وجود مجرد، در بستر ماده صورت میگیره، چون این حرکت در عالم ماده است دیگه، تا در عالم ماده است نفس حرکت داره، ولی دیگه بعد که حرکت نداره، حرکت در مجرد که نیست که، حرکت در بستر ماده است این حرکت جوهری، یعنی در زمینه مادی، اما محصولش و حاصلش و نتیجهش میشه یه وجود مجرد، یکی از اون چهار نوع. و کزل بله و نفس فی اول حدوثها امرون بالقوه، نفس در آغاز پیدایش امر بالقوه است که همین ماده و بدن باشه. همین بدن که مثلا فرض کنید نوزاد قوه طفولیت و مراحل بعدی درش هست، نفس همینه. فی کل ما لها من الاحوال، در تمام حالاتی که داره، که از نوزادی بگیر تا کهنسالی و بعدش. و کز البدن، بدن هم همینجوریه، یعنی فرق نداره دیگه، به یه وجود موجودن دیگه. این خلاصه اول بالقوه است تا این که بشه اون وجود مجرد بالفعل، همین مادی بشه مجرد. و این تعجب هم نداره، الان هر لحظه بگم میلیاردها، شاید نشه واقعا تخمین زن دیگه، عددی از میلیارد بالاتر بلد نیستیم، میلیاردها موجود مادی الان داره میشه مجرد. الان این کلام مادی که از دهان بنده داره میاد، این در ذهن مبارک حضرات داره میشه مجرد، میشه معنای مجرد، یعنی مادی داره میشه مجرد. همین کلمات مادی، همین اصوات، اینا داره در ذهن مخاطب اینا داره تجرد پیدا میکنه، میشه معنای مجرد. اینه که هیچ استیحاشی، استنکاری، استبعادی نداره که بدن مادی بشه نفس مجرد. و لها فی کل وقتن شأن آخر من الشؤون الذاتیه به ازاء سن سبا و طفولیه و شباب و شیخوخه و الهرم و غیره ها. برای نفس در هر وقتی یه شأن و حالتی است، همون دوره ها رو میخوان بگم، یه حالی داره، مثلا نوزادی یه حال و روزی داره، طفولیت یه حال و روز دیگه داره و مراحل بعدی، اونم شؤون ذاتی درونی. اینجوری نیست که یه چیز ظاهری باشه که حالا مثلا حالت ظاهری من اینه که این لحظه در این مکانم، لحظه بعد در مکان دیگری، نه اینجوری نیست، یعنی حالت بیرونی نیست، نه در حرکت جور، حالت درونی است، درون عوض میشه لحظه به لحظه، از درون داریم تغییر میکنیم لحظه به لحظه. به ازای در هر زمانی یه حالی، یه حالت ذاتی و درونی داره در مقابل سن نوزادی، طفولیت، جوانی، میانسالی، پیری و زمینگیری، دوره‌هایی که شخص طی می‌کنه. و هما معن یخرجان من القوه الی الفعل، نفس و بدن با هم که یکیان، یعنی تا در این عالم طبیعتن یکیان، اینا با هم هی همینجوری آرام آرام، لحظه به لحظه، آنن فآنن، از قوه به فعلیت، همینجوری انسان، یعنی ما همینجوری داریم میریم به طرف عالم برزخ، به طرف قبر که دروازه عالم برزخه، همینجوری داریم این نزدیک میشیم، داریم میریم. و این داریم میریم، نشستیم نمیریم، از درون داریم میریم، از درون ما رو میبرن، از داخل داریم میریم. و درجات القوت والفعل فی کل نفس معینتن به ازاء درجات القوت والفعل فی بدن هل خاص بها مادام تعلق هل بدنیو. مراتب قوه و فعل که از همون نوزادی بگیر تا کهنسالی، مراتب قوه و فعل در هر نفس خاص در مقابل مراتب قوه و فعل در بدن اون نفس، که اون بدن خاص به اون نفس، مال اون نفس، مخصوص اون نفس. البته این حرفا حرکت و نمیدونم خروج از قوه و به فعل و اینها در مورد نفس که زده میشه، مادام تعلق و حل بدنیو، مادامی که تعلق بدنی نفس ثابته، یعنی در عالم طبیعته که حرکت معنا داره و امکان داره. و ما من نفس الا و تخرج من القوه الى الفعل فی مدت حیات الجسمانیه. همه نفوس اینها در مدت و دوره عمر زندگانی دنیاییشون همینطوری دارن از قوه به فعلیت میرسن. در مرحله قبل قوه، مرحله بعد میرسه به فعلیتش و همینطور. و لها، حالا محصول این حرکت، و لها به حسب الافعال و الاعمال حسنتن کانت او سیعتن ضرب من الفعلیت و تحصل فل وجود. بقیه کلمات ما روش خط زدیم، فل وجود، سوا انکان فی السعاده او شقاوه، برای نفس، حالا محصول وجودی این حرکت برای نفس بر حسب افعال و اعمالی که در دنیا داره، که تکرار افعال تشکیل ملکات میده بر حسب اخلاق و ملکاتی که پیدا کرده، که حالا اینها خوب باشه یا بد، یک نوع فعلیت و حاصل وجودی پیدا میکنه، محصول وجودی که حاصل وجودی اون حرکت ماده هست و بدن هست. حالا سوا انکان فی السعاده او شقاوه، این تحصل وجودی و حاصل وجودی و محصول وجودی این حرکت ممکنه در جانب سعادت باشه یا در جانب شقاوت. فاذا صارت بالفعل فی نوع من الانواع، هنگامی که نفس فعلیت یافت در یکی از اون چهار نوعی که انسان داره، چون صدر المتعلقین انسان رو نوع اخیر نمیدونه، نوع الانواع نمیدونه، جنسی میدونه که چهار نوع در تحتش مندرجه: نوع ملکی، شیطانی، بهیمی و سبعی. هنگامی که نفس در یکی از این چهار نوع بالفعل شد، که دیگه مجرد شده ها، دیگه عاری میشه از ماده و بدن، جدا میشه دیگه، منسلخ میشه، استحال سیرورتها تارتن اخرى فی حد القوة المحضه، دیگه محاله که برگرده و دوباره به منزل قوت برگرده، بشه باز ماده‌ای که دارای قوته و بشه اون بدنی که عرض میکنم در دنیا بود، یعنی دوباره باز برگرده به این بدن که همون تناسخه. این محاله. کم استحال سیرورت الحیوانه بعد بلوغهی الى تمام الخلقه نطفتن و علقتن، چون حرکت جواری قبل از نوزادی هم داشته همین ماده، چنان که محال است که حیوان و انسان بعد از آنی که تام الخلقه شد در رحم مادر، یعنی چهار ماهش تمام شد که دیگه صورتش کامل میشه، این برگرده باز به مراحل قبلی که با حرکت ازشون گذشته، یعنی برگرده بشه مزغه و علقه و نطفه، نه دیگه برگشت نیست. ای حالا در این بین نتیجه برهان بود، منتها تعلیلی که میارن همون مطلب چهارمی بود که عرض کردم برهان مبتنی بر اوست. چرا دیگه نمیشه برگرده؟ لأن هذه الحركه جوهریه ذاتیه لا يمكن خلافها بقصر او طبع او اراده او اتفاق، چون این حرکت درون مایه ذاتی داره، این حرکت درونیه، بیرونی نیست که حالا یه جسمی رو از یه جایی بردارن بذارن جایی دیگه، نه، این درونیه، این بالا آمدنیه، این رسیدنیه، مثل میوهی که به قول مولوی این جهان همچون درخت دسته کرام، ما برو چون میوه های نیم خام، میوه خام وقتی که از درون رسید، این دیگه دوباره نمیشه یه کلک روش سوار بکنن دوباره برگردوننش بشه همون میوه کال و خام اولی. اینجوری لا یمکن خلافا چون بیرونی نیست، خلافش میسر نیست، به قصرن قصر قاصر او طبعن طبع جسم او ارادتن اراده ای اراده حیوان و انسان او اتفاقن برخورد و حادثه ای. نه حرکت قصری نمیتونه بیاد با این مخالفت بکنه، حرکت طبعی مثل حرکت سنگ از بالا به پایین، نمیدونم حرکت ارادی، حرکت اتفاقی و برخوردی. نه قسیمه، بله بله، مثل عرض کردم باد الان درختار تکون میده، قصری میشه. چه حرکت طبعی داره که این قصری بشه؟ مگه طبعش اینه که به یه طرف مثلا حرکت کنه که این میاد؟ نه دیگه، اون نه دیگه، حرکت طبیعی، صحبت حرکت، حرکت طبیعی نیست در اون، نه ای که در نبات نیست. چرا به حرکت طبیعی الان شاخه ها و تنه درخت به طرف بالا میره؟ با اونو که نمیگه حرکت اتفاقی، توجه میکنی؟ آره، نه همین حرکتی که الان مثلا یعنی برخوردی، دو تا ماشین به هم میخونن، یه ماشین ایستاده یکی میخوره، حرکتش همین اتفاقی که گفته میشه، مثلا حادثه، برخورد، برخورد دو تا جسم، حرکت برخوردی. خب فلو تعلقت نفس منسلختون به بدن آخره اند کونه جنینن او غیر ذلک یلزم کون و عهده ما بالقوه والآخر والآخره بالفعل. نتیجه برهان اینه بنابر تقریر صدر المتعالی که اگر نفسی که مجرد شده و منسلخ شده از بدن خودش تعلق بگیره به بدن دیگری، این دکونه جنینا، در حالی که اون بدن دیگر یه جنینیه در شکم مادرشه، یه جنینیه که در حال تکونه، او غیر از ذالک، یا این که نه حالا جنین نه به یه جسم دیگری، به جسم عرض میکنم نبات جماد، چون مطلق تناسخ را ما میخوایم بگیم باطله. یلزم کون و عهده ما بالقوه والآخره بالفعل، لازم میاد یکی از نفس و بدن بالقوه باشه که اون بدن آخره، و دیگری که نفس منسلخ باشه که بالفعله، لازم میاد ماده بالقوه باشه، یعنی قوه کمال داره، این صورت کمال یافته یه دیگه، به منزل رسیده، لازم میاد اینجوری باشه. و کون و شیعه به ما هو، یعنی این ترکیب اینا با هم نمیشه، و کون و شیعه به ما هو بالفعل بالقوه، نفس بالفعل بشه بدن بالقوه، یعنی رجوع فعلیت به قوه، یکی ترکیب و اتحاد ما بالفعل و ما بالقوه که نمیشه، یکی هم رجوع فعلیت به قوت که اینم نمیشه. و ذالک ممتنع، اون هیچ کدوم از این دوتا امکان نداره، و ذالک ممتنع، این نمیشه. چرا؟ لأن ترکیب بینهما طبیعیون اتحادیون، چون ترکیب بین نفس و بدن طبیعی اتحادیه، و ترکیب و طبیعی و یستحیل و بین امرین احد و هما بالفعل و الاخر و بالقوه، ترکیب طبیعی محال است بین دو چیزی که یکی بالفعل باشه و دیگری بالقوه. هازا ما سنه لنا بالبال، این برهانی است که به ذهن من خطور کرد، یعنی طبق مبانی خودم. و بیانه علی الوجه المقرر عند القوم، حالا بیان همین برهان طبق مبانی مشهور و مشایین انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.